به نام خدای مهربان. سلام و درود فراوان بر شما بینندگان برنامه زن ایرانی. در این برنامه مثل دو برنامه گذشته به بحث و بررسی جنبه های مختلف حضور اقتصادی زنان ایرانی میپردازیم. در این برنامه هم مثل گذشته با ما همراه باشید.
عوامل مؤثر در فعالیت های اقتصادی زنان شامل تحصیلات زنان، الگوی مالکیت آنها، فرصت‌های شغلی آنها و کارکردهای بازار کار می‌باشد. اما تأثیر عوامل دیگر همچون ماهیت مناسبات شغلی، نحوه برخورد خانواده و به طور کلی اجتماع با فعالیت‌های اقتصادی زنان و شرایط اجتماعی که تغییر روحیات را ترغیب یا در مقابل آن مقاومت می‌کنند نیز حائز اهمیت هستند. تمرکز توجه بر نقش عاملیت اقتصادی زنان نتایج مستقیم روی رفاه زنان دارد، اما گستره آن بسیار فراتر از رفاه زنان خواهد بود و در نتیجه خانواده را نیز شامل خواهد شد.
آنچه در تحولات اخیر اشتغال زنان در ایران بیش از هر نکته دیگری چشمگیر و قابل توجهه، گرایش زنان و دختران به افزایش سطح تحصیلات و دسترسی هرچه بیشتر اونها به مشاغل جدید فنی و حرفه‌ایه. این نکته نه تنها مشکل فعلی اشتغال رو حل کرده، بلکه در جهت ایجاد تعادل بیشتر اجتماعی و فرهنگی از نظر تساوی حقوق زن و مرد و بهبود روابط خانوادگی مؤثره. هر روزه بر تعداد زنانی که به مشاغل فنی و حرفه‌ای و تولیدات صنعتی جدید رو میارن افزوده میشه، مشاغلی که تا قبل از این در قلمرو مردان بود و فقط درصد کمی از زنان در اون شاغل بودن.
نظریات مربوط به توسعه اقتصادی در دهه‌های اخیر نشون میده که بحث توسعه از بحث رشد درآمد کاملا متمایز شده. امروزه به نظر میرسه که مباحث نظری توسعه‌ای دال بر این نکته هستند که ما علاوه بر افزایش جی ام پی یا رشد درآمد تولید ناخالص ملی، باید در حقیقت متغیرهای دیگه رو هم در نظر بگیریم. دلیل این امر هم تغییر تولید از یک تولید یدی و فیزیکی به یک تولید علمی و تخصصیه. در کنار این فرایند و در کنار این تبدیل می‌بینیم که اگر بانوان در چند صد سال گذشته به دلیل داشتن کار یدی و فیزیکی نازل‌تر نسبتاً تو تولید کمتر در نظر گرفته می‌شدن، امروزه با پیچیده شدن امر تولید و درگیر شدن اون با تخصص، بانوان نقش پررنگ‌تری رو در فرایند توسعه کشورها ایفا می‌کنند. بنابراین امروزه متغیرهایی که در حقیقت توسعه اقتصادی کشور رو به عنوان شاخص مطرح می‌کنند، علاوه بر درآمد ناخالص ملی، متغیرهایی هستند مثل افزایش نرخ ثبت نام بزرگسالان، امید به زندگی، و اینها نشون میده که ما در کنار افزایش درآمد به مباحث اجتماعی هم باید توجه کنیم. بنابراین در برنامه‌های توسعه کشور جمهوری اسلامی ایران هم این دیده شده. ما در برنامه چهارم توسعه بحث توسعه دانایی محور رو می‌بینیم که در حقیقت منوط به این هم هست که برای هر دو جنس، در حقیقت چه زن و چه مرد، برنامه‌ریزی منسجمی باشه که با توجه به شرایطشون از در اونها از در عرصه سازندگی کشور استفاده کنیم. امروزه بحث توسعه و توسعه دانایی محور نه تنها در کشور ایران، بلکه در سراسر جهان مطرحه. اینکه ما روی منابع انسانیمون به عنوان مهمترین رکن ارتقاء اقتصادی کشور در حقیقت متمرکز بشیم. با توجه به این مقدمه، بانوان ما هم در عرصه سازندگی کشور موفق عمل کردن. ما حضور اونها رو داریم در عرصه مشارکت اقتصادی، در زمینه فعالیت‌های اقتصادی مثل کشاورزی، صنعت، خدمات، و اینها نشون میده که همه به صورت افزایشی بعد از انقلاب اسلامی یک سیر صعودی رو به خودش گرفته. در کنار همه این مباحث، ما سند چشمانداز توسعه رو در حقیقت به عنوان یک نگاهی جامع به بحث توسعه اقتصادی کشور داریم که در حقیقت قرار هست که در 20 سال آینده کشوری باشیم مقتدر در عرصه علم و فناوری. افزایش و رشد پرشکوه زنان در آموزش عالی که در حقیقت نشون میده که علاقمندند به یک حضور تعهددار و متخصص در عرصه سازندگی کشور، ما رو بر این در حقیقت واقعیت این واقعیت رو نشون میده که قرار هست که در عرصه سازندگی کشور یک برنامه ریزی منسجمی داشته باشیم برای استفاده از نیروی کار متخصص و متعهد بانوان.
بس در واقع شرایط فعلی اقتصادی کشور رو اگر که در واقع توجه داشته باشیم که تقریبا از 3 سال قبل با ابلاغ سیاست‌های کلی از 44 قانون اساسی از سوی مقام معظم رهبری در واقع دریچه جدیدی از اقتصاد برای کشور گشوده شد. به عبارت دیگه اون تعبیر انقلاب اقتصادی که با یک تأخیر 27 ساله در واقع نسبت به سایر ابعاد انقلاب صورت پذیرفت در اقتصاد، یک وضعیت جدیدی رو برای اقتصاد کشور به وجود آورده، اگرچه در مراحل ابتدایی و نوپای اون هستیم و قطعا این تغییرات رو به صورت جدی باید در سالهای آینده شاهدش باشیم، ولی همین که مبانی ارزش ما تو این زمینه تغییر پیدا کرد در واقع باید وقوع خیلی از مسائل رو شاهدش باشیم که قبل از این شاید خیلی توجه بهش نمی کردیم و شاید حتی خیلی هم با حالت بد بهش نگاه می کردیم. تعاریف یا تفاسیری که معمولا از واژه‌ای مثل سرمایه دار یا ثروتمند یا کسانی که درآمد در واقع زیادی کسب می کردن متاسفانه بعضن هم تحت تاثیر شرایط بعد از انقلاب معمولا این اتفاق در واقع می افته، فرصتی رو برای سرمایه گذاری برای بخش‌های خصوصی به صورت جدی فراهم نمی کرد و حتی اگر این اتفاق هم می افتاد، یعنی واحدهای تشکیل می شدن، اینقدر با مشکلات و بوروکراسی زیاد برخورد می کردن که وسط راه در واقع ممکن بود حتی ادامه راه براشون امکان پذیر نباشه. بیش از 90% اقتصاد دولتی بوده قبل از این. مفهومش اینه که بسیاری از انحصارات، بسیاری از در واقع امتیازات، بسیاری از معاملات در محدوده اختیارات دولت بود و بخش خصوصی اصلاً امکان حضور در این عرصه را نداشت. بخش قابل توجهی از سرمایه گذاری در فعالیت‌های بزرگ که در صدر اصل 44 قانون اساسی ازش نام برده میشه، مثل بخش نفت، مثل بانک‌ها، بیمه‌ها و صنایع مادر توسط دولت انجام می‌گرفت. برای همین قوانین و مقررات نوشته و نانوشته در واقع به ما میگفت که بخش خصوصی عملاً جایگاهی نداره در این شرایط. به هر حال از 3 سال قبل با ابلاغ این سیاست‌ها در واقع ما شاهد تغییراتی در نگرش در مجوزهای در واقع حضور بخش‌های خصوصی و تعاونی در عرصه اقتصادی هستیم، چیزایی که تا دیروز برای مدیران دولتی در واقع ورودش به عرصه من می‌شد این دفعه در واقع مکلف شدن به انجام بعضی از کارها، مثل واگذاری بسیاری از شرکت‌هایی که تا دیروز در محدوده در واقع مالکیتی دولت قرار داشتن. از اون طرف در واقع دولت و حکومت، همه در واقع ارکان حکومتی ملزم شدن که شرایطی رو فراهم بکنند، اهم از قوانین و مقررات، از بحث‌های نظارتی، اون نگاه، تغییر نگاهی که نسبت به دولت هست، از متصدی در عرصه اقتصادی به هدایتگر و در واقع سیاست‌گذار و ناظر در عرصه اقتصادی، تکالیف جدیدی رو در عرصه اقتصادی برای ما فراهم می‌کرد. خیلی طبیعیه که توی این بحث اگر که زنان در شرایط مناسبی قبل از این بودند، باید در شرایط مناسب‌تری برای حضور قرار بگیرند. ما چند تا موضوع رو به نظرم میاد که توی این بحث باید بهش توجه بکنیم. اول اینکه خب خیلی طبیعیه اگر که بخش خصوصی بخواد فعالیت بکنه، چون بخش خصوصی در واقع توجه به انتفاع خودش و سوداوری خودش داره و تو این زمینه قطعا از نظر اونش تفاوتی بین استفاده از نیروی انسانی زن و مرد نمی‌کنه. اون نیرویی که توانایی تخصص و کارایی و بهره‌وری مناسب رو برش به ارمغان بیاره رو با شرایط مناسب حاضر است که جذب بکنه و نگهداری بکنه. از طرف دیگه اگر که یک فردی نخواد به استخدام یک واحد خصوصی در بیاد، آیا در شرایط برابر میتواند از امکانات و فرصت‌های دیگه استفاده بکنه؟ به نظر میرسه که در نکته دوم در واقع ما باید یه برنامه‌ریزی داشته باشیم. یعنی اگر در بخش اول منفعلانه این اتفاق میفته به دلیل اینکه در واقع مرتبط با انتفاع مستقیم بخش خصوصی، در بخش دوم اگر که این شرایط رو به دلیل در واقع اینکه گفته شد که زنان مالک کمتری هستند، زنان ثروت‌های کمتری دارند، زنان آشنایی کمتری با سیستم‌های در واقع اقتصادی دارند نسبت به جمعیت، نه اینکه ما زن تاجر نداریم، نه اینکه ما زن تولید کننده نداریم، ولی نسبت به در واقع جمعیت زنان و نسبت به کسانی که بر اساس آموزش‌های داده شده و مهارت‌های کسب شده سال‌های قبل تقاضاشون برای ورود به بازار کسب و کار در واقع رو به فزونی رفته، به نظر میرسه که نمیتونیم به اون اندازه امکانات برابر رو براشون فراهم بکنیم. این که صرفاً بگیم که هیچ تفاوتی در کسب تحصیلات نیست، هیچ تفاوتی در به دست آوردن منابع بانکی وجود نداره، هیچ تفاوتی در حضور در بورس و مزایده و غیره و غیره در واقع وجود نداره، کفایت نمیکنه، به دلیل اینکه حضور نداشته قبل از این. مثل دو تا دونده میمونه که یکی رو پاشو ببندیم در کنار دونده دیگه بذاریم بگیم حالا بدو، اون اصلا بلد نیست دویدن رو. و تو این زمینه در واقع باید برنامه‌ریزی مناسبی رو برای آشنایی با بازار کسب و کار، برای مهارت‌های جدید، برای این در واقع حضور، ضمانت‌هایی که در واقع زنان با توجه به شرایطشون امکان دادنشون ندارن، برای همین جایگزینا و جانشینی‌های رو باید در این زمینه سیستم بانکی به هر حال یا دولت در این زمینه با توجه به تکلیفی که در قانون اساسی برش وجود داره به هر حال تمهیداتی رو تو این زمینه شاهد باشیم. به هر حال ما زنانی رو داریم که در واقع مانند حضرت خدیجه سلام الله علیها می توانند تاجران خوبی برای این کشور باشند، ولی احتیاج به سرمایه دارند. ما زنانی رو داریم که می توانند کارآفرینان خوبی باشند، ولی باید فرصت استفاده از این کارآفرینی به اونها داده بشه و این نوع نگرش در واقع باید تغییر بکنه. اینکه صرفاً بگیم که در بخش خصوصی حالا استخدام با شرط برابر انجام میگیره یا جذب صرفاً به تواناییشون در واقع توجه میکنه، صرفاً معطوف به اون بخشی که در ارتباط با جذب و استخدام نیروی انسانی هست، در ارتباط با اینکه این زن میتواند خودش سرمایه دار باشه و خودش سرمایه گذار باشه، به نظر میرسه که باید یه برنامه‌ریزی مناسب‌تر دیگه‌ای رو داشته باشه.
یکی از بخش‌های مهم دیگر اقتصادی که در حال حاضر زنان ایرانی در اون حضور گسترده‌ای دارند، فعالیت در حوزه بازرگانیه. اتاق بازرگانی تهران بیش از 1000 عضو زن داره که به نظر میرسه بزرگترین تشکل کشور در امور مرتبط با زنان به شمار میاد. اعضای این تشکل در بخش‌های مختلف اقتصادی مثل مواد غذایی، واردات، صادرات، خدمات، حمل و نقل، مواد نفتی و دارویی، محصولات کشاورزی، صنایع سنگین و مهندسی مشاور فعالیت می‌کنند. اطلاعات بیشتر در مورد زنان عضو اتاق بازرگانی تهران رو از زبان فاطمه مقیمی، رئیس شورای بانوان بازرگان با هم می‌شنویم.
در اتاق بازرگانی صنایع معدن تهران تنها خانم عضو هیئت نمایندگان من هستم. اما با همین نگاه حضور، خوشبختانه نگاه هیئت رئیسه و هیئت محترم نمایندگان بر این بوده که تشویق بکنن یا حداقل مانعی رو ایجاد نکنن بر سر راه این که بتونیم شورایی رو به نام شورای بانوان بازرگان در اتاق تهران ثبت بکنیم و فعالیتش رو شروع بکنیم. این امر باعث شد قریب به 1000 دارنده کارت بازرگانی رو در تهران ما فراخوان بدیم و در این مجموعه به نشست دعوتشون بکنیم تا دغدغه‌های فکری حضور فعالیتشون رو در عرصه‌های اقتصادی بشنویم. شاید منبع مالی رو برای حمایت مالی از بحران‌هایی که در کارشون دارن نتونستیم ایجاد بکنیم، ولی به هر حال تفکر جمع بهتر از تفکر فرد پاسخگو هستش. همایش‌های مختلفی رو گذاشتیم، نشست‌های دائمی رو داریم به صورت دوره‌ای و خوشبختانه تونستیم بسیاری از موارد رو به صورت مشارکتی فکر کردن و مشترک مشاوره دادن حل و فصل بکنیم. یکی دیگه از کارهایی که در جامعه انجام شده، خوشبختانه ثبت انجمنی به نام انجمن ملی زنان کارآفرین ایران هست و انجمن زنان مدیر کارآفرین. این دو انجمن با نگاه نسبت به ارتقاء سطح دانش بانوان، بانوانی که کارآفرین هستند، صرفاً اینجا دیگه بحث بازرگان نیست. کارآفرینی حتی میتونه کار در منزل باشه، چیزی به عنوان نوآوری باشه، چیزی که بتونه به هر حال حرکتی رو در باب اقتصادی در جامعه ایجاد بکنه. و تعداد بسیار زیادی از خانم‌های سراسر کشور جذب در این انجمن‌ها شدند و این انجمن‌ها نشست‌های سالیانه‌ای رو به صورت همایش دارن، حتی کیس رو مطرح می‌کنن، الگوهایی رو به عنوان کیس استادی مطرح می‌کنن و تنش‌هایی که در بارور شدن یک کار تا رسیدن به میوه و حاصلش و ثمره یک کار میتونسته پیگیری بشه به اطلاع یکدیگر میرسونن. این همدلی‌ها باعث میشه که توانمندی بیشتری برای زنان و باور بیشتری رو برای خودشون ایجاد بکنه. بخش فعالیت ما فقط در حوزه اقتصادی منتهی به این نمیشه که در ایران این فعالیت رو برای زنان ایجاد بکنیم. خوشبختانه نشست‌های بین‌المللی که از ما دعوت میشه خودش فرصت‌هایی هست که حضور زنان رو بتونیم اونجا هم به نمایش بگذاریم. نگاه جامعه جهانی نسبت به زنان هنوز خیلی ضعیف و تنگ هست. یعنی باور نمی‌کنن که در جامعه اسلامی ایران هم زنان دارن دوشادوش مردان فعالیت میکنن. وقتی که در هر کدوم از این محافل شرکت میکنیم، در هر کدوم از این سمینارها شرکت میکنیم که خوشبختانه طی یک سال اخیر در 4-5 همایش بین‌المللی شرکت کردیم، در سال گذشتهش هم به همین طریق و در همه جا خوشبختانه وقت این رو، صحبت این رو میگیریم برای اینکه بتونیم یک پرزنتیشن یا یک نمایشی از حضور زنان در جامعه اقتصادی ایران داشته باشیم که معمولاً این آمار و ارقامی که گزارش میشه با پاورپوینت هست و اسلاید هایی که از فعالیت زنان به نمایش گذاشته میشه. خوشبختانه گزارشی رو ما به سازمان اکو که همونطوری که مستحضر هستید، سازمان اکو متشکل از 10 کشور منطقه‌ای هست که عضوش هستن و این از دو بخش اقتصادی و سیاسی تشکیل شده. بخش سیاسیش که مربوط به دولت مردان هست، بخش اقتصادی رو ما میتونیم نقش داشته باشیم درش و این در این بحث اقتصادیش یک موردی رو پیشنهاد دادیم و اون که شورای بانوان بازرگان عضو کشورهای اکو بتونه تشکیل بشه. قریب به 3-4 ماه قبل این پیشنهاد به دبیرخانه اکو ارسال شد که جای خوشبختی داره، نگاه مثبت بود و برای فروردین ماه بود که ضرب العجل زمانی رو گذاشتن و ما رو دعوت به یک نشست کردن. خوشبختانه این نشست در تاریخ 8 فروردین 1388 در استانبول ترکیه برقرار شد و نمایندگانی از کشورهای عضو اکو در این همایش یا این اولین نشست شورا شرکت کردند. از ایران هم بنده سعادت این رو داشتم که بتونم از طرف اتاق بازرگانی و صنایع معدن ایران به عنوان نماینده بانوان بازرگان شرکت بکنم. اونجا هم خوشبختانه از فعالیت زنان آمار و ارقام و درصدهایی رو ارائه دادیم که بسیار قابل توجه بود و این ارقام میتونست یک به هر حال تشابهی رو ایجاد بکنه در ذهن نسبت به فعالیت در سطح جهان که واقعا این رشد فزاینده‌ای رو داشته. و بعد هم پیشنهادی رو برای تشکیل این شورا اونجا ارائه شده بود به رأی گذاشته شد و این رأی‌گیری انجام شد و خوشبختانه تونست فعالیت خودش رو برای این حرکت اقتصادی در سطح کشورهای منطقه آغاز بکنه.
بر طبق گزارشی که اخیراً از طرف بانک جهانی انتشار پیدا کرده، فعالیت مثبت اقتصادی زنان ایرانی در منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا در رتبه اول قرار داره. طبق این گزارش تعداد زنان ایرانی که در بازار کار فعالیت دارن به نسبت جمعیت بالاترین رقم رو در منطقه به خودش اختصاص داده. پس از بررسی کلیه قوانین مربوط به تجارت و سرمایه گذاری در ایران توسط این مرجع بین المللی مشخص شد در این قوانین به هیچ وجه میان زنان و مردان تبعیض قائل نشده. در واقع در این قوانین هیچ اشاره‌ای به طور صریح به زنان نشده و این نشون میده در ایران به زنان و مردان در بخش اقتصاد نگاهی یکسان شده. البته در قانون کار ایران بخشی ویژه برای زنان وجود داره که با فعالیت زنان در هر کاری که سخت محسوب میشه مخالفت کرده. همچنین زنان اجازه ندارن در شبها به طور رسمی کار کنن.
در حال حاضر دنیای صنعت دریبازهای خودش رو بروی زنان ما باز کرده و هیچ منع قانونی برای حضور زنان در کارگاه ها، کارخانه ها وجود نداره. فقط در بعضی از مشاغل سخت و طاقت فرسا مثل کار در معدن و یا کارهای زیر زمین به لحاظ عدم تناسب با توانایی های زنان و عدم تناسب با روحیات و عواطف زنانه، به هر حال حضور زنان در اونجا حضور الزامی نیست. اما اگرچه ما الان در رده های مهندسی معدن هم دانشجویانی در تربیت معدن و مهندسی معادن دانشجوی زن هم داشتیم و هیچ منعی برای ورود و تحصیل در این رشته ها مشاهده نمیشه، اما اقبال از سوی خود بانوان کمتر برای ورود به این مشاغل وجود داره. لذا زنان ما چنانچه میخوان در به هر حال افزایش بدن اون توانایی خودشان، لازم هست که استعدادها و قابلیتها و تخصصهای خودشون رو به نحوی افزایش بدن که بازار کار نیازمند به جذب و پذیرش اونها باشد. صرف پرداختن به رشته های پایین دستی و رشته های میان رشته ای نمیتونه پاسخگوی نیازهای زنان برای جذب بازار کار و اشتغال اونها باشه.
قانونگذاری در جهت ایجاد سرفصل های شغلی که به گونه ای که بانوان بتونن به صورت نیمه وقت و مشارکتی در عرصه فرصت های شغلی حضور داشته باشن، یکی از سیاست هایی که تسهیل میکنه در حقیقت حفظ حریم خانواده رو در کنار حضور اقتصادی و اجتماعی زنان. این هم عنوان یک تجربه موفق کشور جمهوری اسلامی ایران در قانون و در حقیقت مجلس شورای اسلامی به تصویب رسید. این امر امکان این رو میده که یک زن شاغل به صورت پاره وقت در محیط کارش حاضر بشه و استفاده بکنه از اون تسهیلاتی که امکان حضور اون هرچه بیشتر اون رو در فضای خانواده فراهم میکنه. بحث اشتغال پاره وقت و مشارکتی مختص کشور جمهوری اسلامی ایران نیست. در دهه رکود 1980 بحث مشاغل پاره وقت و مشارکتی در جهان به شدت پیگیری شد. این برای اینکه بتونیم ما نرخ بیکاری رو به صورت مقطعی کنترل کنیم و امکان این رو فراهم بیاریم که کارفرما بتونه فرصت‌های شغلی بیشتری رو در اختیار کارکنان قرار بده، در حقیقت به عنوان یک راهکار تعقیب میشه. اما در کنار همه مباحث اقتصادی، ایجاد یک فضایی که بتونن خانم‌ها هرچه بیشتر کار رو در حقیقت به منزل بیارن یا بحث هوم ورکینگ در مباحث اقتصادی، استفاده از فناوری اطلاعات، استفاده از آی‌تی، استفاده از شبکه‌های اطلاع رسانی، همه اینها موجب این میشه که ما از ترددهای بیجا و بعضن مشکل ساز و رفت آمدهای بیهوده در فضای شهری جلوگیری کنیم. این منوط به هیچ جنس خاصی هم نیست. امروزه کشورها برای جلوگیری از مباحث ترافیک این رو تعقیب میکنن که در حقیقت هرچه بیشتر کار رو به منزل بیارن.
با تحولی که در قرن 21 در عرصه صنعت و در تشکیل دهکده جهانی و خدمات الکترونیکی به وقوع پیوسته، به نظر میرسه که در آینده نه چندان دور زنان سهم بیشتری رو از بازار کار به خودشون اختصاص بدن. چرا که در دنیای جدید، در مشاغل تعریف شده جدید، اون ظرافت‌ها و دقت زنانه بیشتر به درد می‌خوره تا اینکه کار یدی و کارهای سخت و طاقت فرسا. لذا این زنان هستن که با ارتقاء دانش خودشون میتونن در دنیای جدید که دولت الکترونیک، تجارت الکترونیک، بازار الکترونیک داره پیشرفت میکنه، سهم قابل توجهی رو به خودشون اختصاص بدن و هیچ منعی برای حضورشون وجود نخواهد داشت. علاوه بر این، در ما اون چی رو که برداشتمون در مورد کار هست اینه که کار علاوه بر ارتقاء وضعیت اقتصادی، هم وضعیت روحی و روانی و عاطفی فرد رو ارتقا بده. در غیر این صورت، اون بردگی مدرنی که در قرن 16 هم در دنیای صنعتی به وجود آمد، باعث فرسایش جسم و روح و روان کارگر خواهد شد. لذا با این فرصت‌های جدیدی که پیش میاد، به نظر میرسه زنان علاوه بر اینکه فرصت‌های شغلی جدید رو در بحث آیتی و فناوری اطلاعات میتونن کسب بکنن، فرصت‌های خالی زیادی رو برای رسیدگی به امور خانواده هم در اختیار خواهند داشت تا جمع بین این دو وظایف رو با ظرافت زنانه خودشون مدیریت بکنن.
من بد نیست که اشاره‌ای بکنم به این مطلب. اگر فرهنگ سازی رو بهش اشاره می‌کنیم، شما در کتاب‌های دوران دبستان ما اگر برگردید، نمونه یک الگوی یک زنی که فعالیت میکنه، به طور مثال کوکب خانومه که میاد در خانهش. اون موقع فرهنگ کارآفرینی به نام کارآفرینی مطرح نبود، ولی عملا کاری که این انجام میده کارآفرینیه. یعنی میاد با یک تخم مرغ و شیر چند نوع غذا میتونه در خونه برای مهمان سرزدش آماده بکنه. آیا این کارآفرینی رو در زمان حاضر نمیتونیم با نمونه بانوان و زنانی که در جامعه دارن کار میکنن و ایجاد شغل میکنن و زمینه ساز و بستر ساز کار برای دیگران هستن این رو مقایسه کنیم؟ پیشنهاد من به وزارت آموزش پرورش این مطلب بود که میتوانیم نمونه زنان کارآفرین ایران رو در کتب درسی بچه هامون بگنجونیم. یعنی این عمل باعث میشه که اون بچه، اون فرزند ما، عملا عادت بکنه به اینی که فرهنگ امروز فقط کار کردن در روستا نیست. فرهنگ امروز حرکت یک زن در جامعه دوشادوش یک مرد است. یعنی میتونه در تمام بنگاه‌های اقتصادی، تولیدی، کشاورزی، خدماتی مثل یک مرد پا به پای اون کار بکنه و بتونه از اثرات اون برای خودش، خانوادش و جامعهش عملا نتیجه بخشی بکنه.
خب، به پایان این برنامه رسیدیم. تا دیداری دوباره، خدا حافظ همه شما. خداوند مهربان یار و یاورتون.